فصل سوم بخش اول عادت‌ها. معلمی فرزانه که همراه یکی از شاگردانش در جنگلی قدم می‌زد، جلوی یک نهال کوچک ایستاد. معلم نهال کوچکی را که تازه از زمین روییده بود نشان داد و به شاگردش گفت آن نهال را از زمین بیرون بکش. پسرک جوان آن را با انگشتانش راحت بیرون کشید. بعد معلم به نهالی که کمی محکمتر به نظر می رسید و ارتفاعش تا زانوهای پسرک بود اشاره کرد و گفت حالا این یکی را بیرون بکش. پسرک با کمی تلاش آن نهال را هم از ریشه بیرون کشید. معلم گفت حالا نوبت این یکی است و با سرش به درخچه کاملا روش یافته و سرسبزی که هم قد خود پسرک بود اشاره کرد. پسرک با تلاش زیاد و با تمام قدرتش و در ضمن استفاده از سنگ و چوب برای اهرم کردن زیر ریشه‌های آن درخچه بالاخره موفق شد و آن را بیرون کشید. بعد معلم گفت حالا دوست دارم این یکی را از زمین بیرون بکشی. پسرک جوان نگاه معلمش را دنبال کرد و متوجه درخت بلوط تنومند و بسیار بلندی شد که به سختی میتوانست نوکش را ببیند. از آنجایی که تلاش و تقلای زیادش در بیرون کشیدن نهال‌های به مراتب کوچکتر قبلی را درک کرده بود، خیلی ساده به معلمش جواب داد متاسفم، از پس این یکی بر نمی آیم. معلم گفت پسرم، تو همین الان قدرتی را که عادت‌ها روی زندگیت خواهند داشت نشان دادی. هرچه این عادت‌ها قدیمی‌تر باشند، بزرگتر می‌شوند. ریشه‌هایشان عمیق‌تر می‌شوند و سخت‌تر از ریشه بیرون می‌آیند. بعضی از آنها خیلی بزرگ می‌شوند و ریشه‌های خیلی عمیقی پیدا می‌کنند، طوری که حتی جرأت نمی‌کنی برای از بین بردنشان تلاش کنی. مخلوقات عادت. ارسطو نوشته است: ما همانی هستیم که مکرر انجام می‌دهیم. دیکشنری مریام وبستر واژه عادت را اینگونه تعریف کرده است: یک رفتار اکتسابی که تقریباً یا کاملاً غیر ارادی شده است. داستان جالبی وجود دارد درباره مردی که به سرعت و چهار نعل با اسبش میتاخت، اینطور که به نظر میرسید که به جای بسیار مهمی میرفت. مردی که کنار جاده ایستاده بود فریاد زد کجا میروی؟ مرد از سوار جواب داد نمیدانم، از اسب بپرس. این داستان زندگی خیلی از مردم است. آنها سوار بر اسب عادت‌هایشان میتازند بدون اینکه بدانند کجا میروند. وقت آن رسیده است که کنترل افسار را به دست بگیرید و زندگیتان را در مسیر رسیدن به جایی قرار دهید که واقعا میخواهید آنجا بروید. اگر با استفاده از خلبان خودکار زندگی می‌کنید و اجازه می‌دهید که عادت‌هایتان شما را اداره کنند، می‌خواهم که دلیلش را بدانید و خودتان را از این دام رها کنید. به هر حال شما از همراهی من برخوردارید. مطالعات روانشناسی نشان داده‌اند که 95% از همه چیزهایی که احساس می‌کنیم، فکر می‌کنیم، انجام می‌دهیم و به آنها دست پیدا می‌کنیم، در نتیجه یک عادت یاد گرفته شده است. ما با غرایز متولد شده ایم و البته بدون هیچ گونه عادتی. ما عادتها را در طول زمان پرورش می دهیم. در دوران کودکی مجموعه ای از پاسخهای شرطی را یاد می گیریم که ما را به عکس العمل غیر ارادی بدون فکر کردن در خیلی از موقعیت ها سوق می دهند. در زندگی روزمره تان زندگی کردن به صورت خودکار و غیر ارادی خوبی های خاص خودش را دارد. اگر مجبور باشید که آگاهانه درباره هر یک از گام‌های هر کار معمولی مثل درست کردن صبحانه، رساندن بچه‌ها به مدرسه، رفتن به محل کار و غیره فکر کنید، زندگیتان از کار می‌افتد. شما احتمالاً دندان‌هایتان را روزی دو بار و به صورت خودکار مسواک می‌زنید. هیچ بحث فلسفی بزرگی در این کار نیست. شما فقط انجامش می‌دهید. شما بلافاصله لحظه‌ای که پشتتان صندلی را رمس می‌کنید، کمربند ایمنیتان را می‌بندید. هیچ فکر بعدی وجود ندارد. عادت‌ها و رویه‌های ما اجازه می‌دهند که کمترین انرژی آگاهانه را برای انجام کارهای روزمره‌مان استفاده کنیم. آنها کمک می کنند عاقل باشیم و ما را قادر می سازند که خیلی از موقعیت‌ها را از لحاظ منطقی و عقلایی خوب اداره کنیم و از آنجایی که مجبور نیستیم درباره این کارهای معمولی و پیش پا افتاده فکر کنیم، می توانیم انرژی ذهنی ما را روی افکار و مطالب خلاقانه تر و غنی تر متمرکز کنیم. عادت‌ها می توانند مفید باشند، البته تا وقتی که عادت‌های خوبی باشند، به همین سادگی. اگر تغذیه سالم و درستی داشته باشید، احتمالاً در مورد چیزهایی که می‌خرید و غذاهایی که در رستوران سفارش می‌دهید، عادت‌های سالمی ساخته‌اید. اگر وزن مناسب و اندام خوبی دارید، احتمالاً به این خاطر است که منظم ورزش می‌کنید. اگر در شغل فروش موفق هستید، احتمالاً به خاطر عادت‌های آماده کردن ذهن و صحبت‌های درونی مثبتی است که شما را قادر می‌سازند در مقابله با نپذیرفتن‌ها خوشبین باقی بمانید. من تعداد زیادی از معروف‌ترین آدم‌های موفق، بزرگترین مدیران عامل و هنرپیشگان مشهور را دیدم و با آنها مصاحبه کردم. می توانم به شما بگویم که همه آنها از یک خصیصه مشترک برخوردارند. همه آنها عادت‌های خوب دارند. البته معنیش این نیست که عادت‌های بدی نداشته باشند. عادت‌های بد دارند ولی تعدادشان زیاد نیست. رویه‌های روزانه ساخته شدن بر اساس عادت‌های خوب همان تفاوتی است که موفق‌ترین‌ها را از دیگران جدا می‌کند. این منطقی نیست؟ طبق صحبت‌های قبلیمان می‌دانید که آدم‌های موفق لزوماً باهوش‌تر یا بااستعدادتر از بقیه نیستند، بلکه عادت‌هایشان آنها را در مسیری قرار می‌دهد که آگاه‌تر، باهوش‌تر، لایق‌تر، آماده‌تر و با مهارت‌های بهتر شوند. در کودکی پدرم از لری برد به عنوان مثال استفاده می کرد تا به من در مورد عادت‌ها آموزش دهد. لری افسانه‌ای به عنوان یکی از بزرگترین بسکتبالیست‌های حرفه‌ای شهرت داشت، ولی دلیل شهرت او استعداد ورزشی خارق العاده‌اش نبود. هیچ کسی لری را در زمین بسکتبال برازنده توصیف نمی کرد. با این حال، با وجود استعداد ورزشی محدودش، باعث شد تا تیم بوستون سلتیک 3 بار قهرمان جهان شود و خودش هم لقب یکی از بهترین بسکتبالیست های تمام دوران را بگیرد. چگونه توانست؟ این افتخارها به خاطر عادتهای لری اتفاق افتادند. تعهد مداوم او برای تمرین کردن و بهتر کردن بازیش. لری یکی از بهترین پرتاب آزاد زننده های تاریخ NBA بود. از کودکی عادتش این بود که هر صبح قبل از رفتن به مدرسه 500 پرتاب آزاد تمرین کند. با چنین نظم و تلاشی لری بیشتر استعدادهای خدادادیش را به وجود آورد و تعدادی از با استعدادترین بازیکنها را در زمین مسابقه شکست داد. مثل لری برد، شما هم می توانید پاسخهای غیر ارادی و ناخودآگاهتان را شرطی کنید تا مثل قهرمانهای حرفه‌ای باشید. این فصل درباره جبران کردن چیزهایی است که در آنها استعداد ندارید، آن هم با نظم، سخت کوشی و عادتهای خوب. این فصل درباره تبدیل شدن به مخلوقی از عادتهای قهرمانانه است. با تمرین و تکرار کافی هر رفتاری چه خوب باشد چه بد در طول زمان غیر ارادی می شود. یعنی ما خیلی از عادتهایمان را ناخودآگاه کسب می کنیم. با الگوگیری از والدینمان، پاسخ‌دهی به پیوندهای محیطی و فرهنگی یا خلق مکانیزم‌های الگوبرداری. ولی می توانیم آگاهانه تصمیم به تغییر آنها بگیریم. از آنجایی که هر عادتی را که دارید یاد گرفته اید، می توانید آنهایی را که به سودتان نیستند از یاد ببرید. آماده اید؟ با فرار از دام خوشنودی آنی شروع کنید. میدانیم که با شیرینی خوردن لاغر نخواهیم شد. میدانیم 3 ساعت تماشای برنامه‌های شبانه تلویزیونی مثل برنامه رقصیدن با ستاره‌ها و سریال پلیسی NCIS باعث می‌شود که 3 ساعت وقت کمتر برای خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به یک فایل صوتی فوق‌العاده داشته باشیم. میدانیم که صرفاً خریدن بهترین کفش‌های پیاده‌روی ما را برای دوری ماراتن آماده نمی‌کند. ما موجوداتی منطقی هستیم. حداقل این چیزی است که به خودمان میگوییم. پس چرا به طرزی غیر منطقی اسیر خیلی از عادت‌های بد هستیم؟ دلیلش این است که نیاز ما به داشتن خوشنودی آنی میتواند ما را به انفعالی‌ترین و بی‌فکرترین موجود جهان تبدیل کند. اگر یک گاز از یک ساندویچ بزرگ بزنید و بلافاصله به خاطر یک حمله قلبی قفسه سینه‌تان را بگیرید و روی زمین بیفتید، امکان ندارد که برای گاز دوم اقدام کنید. اگر پوک بعدیتان از سیگار باعث شود که صورتتان مثل صورت یک پیرمرد 85 ساله شود، احتمالاً دیگر پوک بعدی را به سیگار نمی‌زنید. اگر موفق نشوید 10 تماس امروز را بگیرید و ناگهان به سرعت اخراج یا ورشکسته شوید، دیگر برداشتن تلفن و تماس گرفتن واقعا غیر عاقلانه خواهد بود. و اگر اولین چنگال پر از کیک بیدرنگ 50 پوند به وزن شما اضافه کند، گفتن جمله نمتشکرم به دسر کار خیلی راحتی خواهد بود. مشکل اینجاست که نتیجه خوشنودی آنی ناشی از عادت‌های بد اغلب از چیزی که در ذهن شما درباره عواقب بلند مدت در جریان است بسیار مهمتر به نظر می رسد. در واقع انگار افراد در عادت‌های بد هیچ اثر منفی در همین لحظه ندارد. شما دچار حمله قلبی نمی شوید، پوستتان چروکیده نمی شود، در خطر اخراج قرار نمی گیرید و اندامتان چاق نمی شود. ولی معنیش این نیست که اثر مرکب را فعال نکرده اید. وقت آن است که بیدار شوید و درک کنید عادتهایی که در آنها افراط می کنید می توانند زندگیتان را به فاجعه‌ای مکرر تبدیل کنند. ناچیزترین اصلاحات در رویه های روزمره تان می توانند نتایج را به شکل چشمگیری در زندگیتان عوض کنند. باز هم من درباره تغییرهای بزرگ یا اوراق کردن کامل شخصیت، خصوصیات و زندگیتان صحبت نمی کنم. اصلاحات بسیار کوچک و به ظاهر بی اهمیت می توانند در هر چیزی تغییرات اساسی به وجود آورند. بهترین چیزی که برای شفاف ساختن قدرت اصلاحات کوچک می توانم مثال بزنم این است که هواپیمایی را تصور کنید که از لس آنجلس عازم نیویورک است. اگر نوک هواپیما فقط 1% از مسیر اصلی منحرف شود، وقتی هواپیما از باند فرودگاه لس آنجلس بلند شود، تقریباً یک خطای نامشهودی است، ولی در نهایت منجر به حدود 150 مایل انحراف از هدف اصلی خواهد شد و هواپیما جای نیویورک به آلبانی یا دوور خواهد رسید. این در مورد عادت‌های شما هم اتفاق می‌افتد. یک عادت بد که در همین لحظه خیلی بزرگ به نظر نمی‌رسد، سرانجام ممکن است شما را مایل‌ها از مسیرتان به سوی هدف‌ها و آن زندگی که آرزویش را دارید دور کند. بیشتر مردم زندگیشان را می‌گذرانند بدون اینکه انرژی آگاهانه زیادی بگذارند روی کشف آنچه می‌خواهند و آنچه لازم است انجام دهند تا خودشان را به آنجا برسانند. میخواهم به شما نشان دهم چگونه اشتیاقتان را شعله ور کنید و کمکتان کنم تا قدرت خلاقانه غیر قابل توقفتان را در مسیر آرزوها و رویاهای قلبیتان به کار گیرید. ریشه کن کردن عادتهای بدی که مثل درخت بلوطی تنومند رشد کردند دشوار و پردردسر خواهد بود. برای انجام این کار به چیزی بزرگتر از حتی با پشتکارترین اراده ها نیاز خواهید داشت. نیروی اراده به تنهایی نمیتواند آن را ریشه کن کند. جادویتان را پیدا کنید. نیروی چرایتان را. تصور این که برای تغییر عادتهایتان فقط به اراده احتیاج دارید مثل این است که برای دور نگه داشتن یک خرس خاکستری گرسنه از زنبیل پیکنیکتان یک دستمال سفره روی آن بگذارید. برای جنگیدن با خرس عادتهای بدتان وسیله قدرتمندتری می‌خواهید. وقتی در سخت کوشی برای رسیدن به هدفهایتان به مشکل می‌خورید، معمولاً باور می‌کنید که اراده لازم را ندارید. من با این موضوع مخالفم. اینکه انتخاب کنید موفق باشیم کافی نیست. چه چیزی شما را در انتخاب‌های مثبت جدیدی که لازم است داشته باشید پایدار و استوار می‌کند؟ چه چیزی شما را از عقب نشینی کردن به عادت‌های بد و بدون فکرتان متوقف خواهد کرد؟ چه چیزی این دفعه را از همه دفعه‌های قبلی که تلاش کردید و شکست خوردید متفاوت خواهد کرد؟ به محض اینکه ذره احساس ناراحتی کردید، وسوسه میشوید که به رویه قدیمی و راحتتان برگردید. شما قبلا نیروی اراده را امتحان کردید و شکست خوردید. شما ارادتان را به کار گرفتید و آن عادتها را برای مدتی رها کردید. دفعه قبل فکر میکردید کل اضافه وزنتان را از بین خواهید برد. تصور میکردید که پارسال از پس همه آن تماسهای فروش برخواهید آمد. لطفاً تمام کنید این دیوانگی را و کاری متفاوت انجام دهید. در این صورت است که میتوانید نتایج متفاوت و بهتری به دست آورید. نیروی اراده را فراموش کنید. حالا وقت استفاده از نیروی چرایتان است. انتخابهای شما فقط زمانی معنی پیدا میکنند که آنها را به آرزوها و رویاهایتان ربط دهید. عاقلانه ترین و برانگیزاننده ترین انتخاب ها آنهایی هستند که منطبق بر اهداف خود درونی و ارزش های والایتان باشند. شما باید چیزی را بخواهید که بدانید چرا آن را می خواهید، وگرنه خیلی زود تسلیم می شوید. چرای شما چیست؟ اگر می خواهید پیشرفتی قابل توجه در زندگیتان به وجود آورید، باید یک دلیل داشته باشید و برای اینکه خودتان را مجبور کنید که بخواهید تغییراتی ضروری به وجود آورید، چرای شما باید چیزی باشد که شما را به صورتی خارق العاده به هیجان آورد و برانگیزاند. باید برای سالهای متمادی بخواهید که بلند شوید و تلاش کنید و تلاش کنید و تلاش کنید. بنابراین چه چیزی است که بیشتر از همه شما را به حرکت درآورد؟ شناسایی چرایتان بسیار مهم و حیاتی است. این چیزی است که شما را به هیجان می‌آورد و همانی است که مشتعل کننده اشتیاق، سرچشمه جدیت و سوخت مداومت و پافشاریتان است. این موضوع خیلی مهم است و من آن را آهسته اصلی اولین کتابم قرار دادم. کتاب بهترین سال عمرتان را رقم بزنید، فرمولی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ. شما باید چرایتان را بدانید. چرا انجام هر کاری ممکن است؟ نیروی چرای شما همان چیزی است که باعث می شود بتوانید به کارهای خسته کننده، پیش پا افتاده و پر زحمت بچسبید. همه چگونه ها بی‌معنی خواهند بود اگر چراهای شما به اندازه کافی قدرتمند باشند. تا وقتی آرزوها و انگیزه هایتان را درست انتخاب نکنید، هر راه جدیدی را که برای بهتر کردن زندگیتان جستجو می کنید رها خواهید کرد. اگر نیروی چرایتان، آرزوهایتان به اندازه کافی قدرتمند نباشند و ثبات تعهدتان به اندازه کافی قوی نباشد، شما هم مثل همان آدمهایی میشوید که اول سال برای سال پیش رو نیت انجام کار خاصی میکنند، ولی خیلی زود تسلیم میشوند و برمیگردند به بیخیالی و بیتوجهی در انتخابهای بعد. اجازه دهید این موضوع را با یک مثالی برایتان روشن‌تر کنم. اگر تخته‌ای به عرض 25 سانتی‌متر و طول 3 متر روی زمین می‌گذاشتم و می‌گفتم اگر روی این تخته عبور کنید $20 به شما می‌دهم، آیا این کار را می‌کردید؟ این یک کار ساده و پولی بی‌دردسر است. چه می‌شود اگر همان تخته را بردارم و با آن پلی بین دو ساختمان 100 طبقه بسازم؟ دیگر $20 برای عبور از روی تخته 3 متری کافی نیست و حتی این کار ممکن هم به نظر نمی رسد. درست است؟ احتمالاً به من نگاه می کردید و می گفتید نه به هیچ وجه. با این حال اگر فرزندتان در ساختمان مقابل بود و ساختمان هم آتش گرفته بود، آیا برای نجات او از روی تخته می گذشتید؟ فوری و بدون هیچ سوالی این کار را می کردید، چه $20 در میان باشد چه نباشد. چرا بار اول که از شما خواستم از روی تخته‌ای که در ارتفاع قرار گرفته است بگذرید گفتید امکان ندارد، ولی بار دوم برای انجامش تردید نکردید؟ مگر ریسک‌ها و خطرها همان نیستند؟ پس چه تغییر کرد؟ چرای شما دلیل شما برای خواستن انجام آن کار. فهمیدید؟ وقتی دلیلتان به اندازه کافی بزرگ باشد تقریبا هر کاری حاضرید انجام دهید. برای اینکه نیروی بالقوه خلاقیت و نیروی محرکه درونیتان را درست فعال کنید، باید فراتر از انگیزه ها و اهداف مادی و پولی را ببینید. البته معنیش این نیست که آن محرک ها بد هستند، نه، در حقیقت آنها محرک های فوق العاده هستند. من متخصص اشیای زیبا هستم، اما چیزهای مادی نمی توانند واقعا قلب، روح و جرأتتان را برای مبارزه به کار بگیرند. آن اشتیاق باید از جایی عمیق‌تر بیاید. حتی اگر به اهداف مادیتان برسید، به ارزش‌های واقعی یعنی خوشبختی و کامروایی دست پیدا نمی‌کنید. در مصاحبه هم با کارشناس درجه یک موفقیت آنتونی رابینز، مجله موفقیت ژانویه 2009، او گفت من بزرگان کسب و کار را دیدم که با وجود اینکه به اهداف نهاییشان دست پیدا کرده‌اند، ولی هنوز هم در ناامیدی و ترس زندگی می‌کنند. چه چیزی از شاد بودن این آدم‌های موفق جلوگیری می‌کند؟ جواب این است که آنها فقط روی رسیدن به اهدافشان تمرکز کرده‌اند، نه روی کامروایی. کسب دستاوردهای فوق‌العاده تضمین نمی‌کند به مسرت، شادی، عشق و احساس معنا برسید. این دو مجموعه مهارت همدیگر را تغذیه می‌کنند و باعث می‌شوند باور کنند موفقیت بدون کامروایی شکست است. خیلی خوب این موضوع را گفته است. به همین خاطر فقط کافی نیست تا انتخاب کنید که موفق باشید. باید عمیق‌تر از آن کاوش کنید تا انگیزه اصلیتان را پیدا کنید و قدرت‌های نهفته‌تان را فعال کنید. همان نیروی چرایتان را. انگیزه اصلی. نقطه دسترسی به نیروی چرایتان از طریق ارزش‌های اصلی و درونی شماست که هم تعریف می‌کنند چه کسی هستید و همین که چه می‌خواهید. ارزش‌های اصلی شما مثل قطب نمای درونی، برج مراقبت و جی پی اس شخصی شما هستند و شبیه فیلتری عمل می‌کنند که از طریق آنها تمامی نیازها، خواسته‌ها و وسوسه‌های زندگی‌تان را اداره می‌کنید و مطمئن می‌شوید که شما را به مقصد مورد نظرتان راهنمایی می‌کنند. تعیین و مشخص کردن کامل ارزش‌های اصلی یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در هدایت زندگی‌تان به والاترین چشم‌اندازهایتان است. اگر قبل از این ارزش‌هایتان را به طور واضح و روشن تعیین نکرده باشید، ممکن است خودتان را در حال انتخاب‌هایی ببینید که با آنچه می‌خواهید در تضادند. اگر صداقت برای شما موضوع بسیار مهمی باشد، ولی با آدم‌های دروغگو مراوده داشته باشید، این یک تضاد است. وقتی کارهایتان در تضاد با ارزش‌هایتان باشد، سرانجام دچار ناراحتی و افسردگی می‌شوید. در حقیقت روانشناسان میگویند هیچ چیزی بیشتر از اینکه اعمال و رفتارمان با ارزش‌هایمان همخوانی نداشته باشند استرس ایجاد نمی‌کند. در ضمن تعیین ارزش‌های اصلی کمک می‌کنند زندگیتان را ساده‌تر و کارآمدتر کنید. وقتی از ارزش‌های اصلیتان کاملاً خبر دارید، تصمیم‌گیری هم راحت‌تر است. هر وقت با یک انتخاب روبرو می‌شوید از خودتان بپرسید آیا این انتخاب با ارزش‌های اصلی من همخوانی دارد؟ اگر داشت، انجامش دهید و اگر نداشت، انجام ندهید و بروید و پشت سرتان را هم نگاه نکنید. در این صورت تمام نگرانی‌ها و تردیدهایتان از بین می‌رود. برای تشخیص و تعیین ارزش‌های اصلیتان می توانید از پرسشنامه ارزیابی ارزش‌های اصلی در بخش ضمیمه‌ها استفاده کنید. میدان نبردتان را پیدا کنید. مردم هم با چیزهایی که می‌خواهند داشته باشند تحریک می‌شوند و هم با چیزهایی که نمی‌خواهند. عشق یک نیروی برانگیزاننده خیلی قدرتمند است، ولی نفرت هم دقیقاً همینطور است. برخلاف نظر عموم جامعه، نفرت داشتن هم میتواند خوب باشد، مثل نفرت از بیماری، نفرت از بی‌عدالتی، نفرت از جهل، نفرت از خود برتربینی و چیزهایی از این قبیل. بعضی وقتها شناخت دشمن آتش درون شما را شعله ور می کند. بعضی از بزرگترین انگیزه ها، تصمیم ها و پایداری های سرسختانه من مربوط به زمان هایی بودند که دشمنی برای مبارزه کردن داشتم. در تاریخ بیشتر داستان های تحول گونه و انقلاب های سیاسی در نتیجه مبارزه با یک دشمن شکل گرفتند. داوود و جالوت، آمریکا و بریتانیا، راکی و آپولو کرید، لانس آمسترانگ و سرطان، اپل و مایکروسافت. می توانم بازم ادامه دهم، ولی فکر می کنم متوجه منظورم شده باشید. دشمنان به ما دلیلی برای بپا خواستن با شجاعت و شهامت می دهند. نیاز به مبارزه، مهارت‌ها، شخصیت و اراده شما را به چالش می کشد. شما را مجبور می کند به ارزیابی و به کار انداختن استعدادها و توانایی هایتان. بدون وجود یک مبارزه برانگیزاننده ممکن است چاق و تنبل شویم و قدرت و هدفمان را از دست بدهیم. بعضی از مراجعان من از این موضوع نگرانند که نیروی چرایی آنها از اهدافی ناشی می شود که خیلی والا نیستند. آنها احساس گناه می کنند از اینکه خواستن ثابت کنند آدم هایی که پشت سرشان حرف می زنند اشتباه می کنند یا روی کسی را کم کنند که گفته است او توان انجام هیچ کاری را ندارد، یا شکست دادن یک رقیب، یا اینکه سرانجام از خواهر یا برادری که همیشه آنها را تحت سیطره خود داشته است بهتر عمل کنند. ولی واقعا مهم نیست که انگیزه تان چه باشد، البته تا وقتی انگیزه تان قانونی و اخلاقی است. شما مجبور نیستید انگیزه های بشردوستانه بزرگی داشته باشید. مهم این است که کاملا احساس برانگیختگی کنید. بعضی وقتا آن انگیزه می تواند به شما کمک کند تا از یک احساس یا تجربه منفی قدرتمند برای ایجاد یک پایان قدرتمندتر و موفقتر استفاده کنید. این موضوع درباره پیت کارول که یکی از مشهورترین مربیان راگبی تاریخ است اتفاق افتاده. وقتی در شماره سپتامبر سال 2008 مجله موفقیت با کارول مصاحبه کردم، او انگیزه اولیه خودش را اینطور توضیح داد. در کودکی جثه کوچکی داشتم و بنابراین نمیتوانستم کارهای زیادی انجام دهم. چند سال طول کشید تا به جایی رسیدم که بتوانم با دیگران رقابت کنم. تمام آن دوران با این واقعیت زندگی می‌کردم که من خیلی بهتر از اینها هستم و لازم است برای اثبات آن بجنگم. کمی ناراحت بودم چون می‌دانستم که می‌توانم آدم خاصی باشم. نیاز کارول به جنگیدن بالاخره بزرگی و مهارت‌های او را نمایان کرد. در شماره مارس 2010 مجله موفقیت مصاحبه ای را با بازیگر بزرگ آنتونی هاپکینز انجام دادیم. حیرت کردم وقتی فهمیدم استعداد و اراده فوق‌العاده او از عصبانیت و خشم شکفته شده بود. هاپکینز اعتراف کرد دانش آموز بدی بوده و خوانش پریشی و اختلال کمبود توجه پیش فعالی داشته است. آن هم در زمانی که علم روانشناسی از وجود چنین بیماری هایی بیخبر بود. به او لقب کودک مشکل آفرین داده بودند. هاپکینز گفت من منشأ نگرانی های والدینم بودم. به نظر می رسید هیچ آینده روشنی در انتظارم نیست، چون تحصیل و آموزش موضوعات مهمی بودند، ولی انگار من توانایی درک چیزهایی را که به من آموزش داده می شد نداشتم. بچه های فامیل همه باهوش بودند، ولی من احساس رنجش و خشم می کردم و فکر می کردم از طرف کل جامعه طرد می شوم و به همین خاطر خیلی غمگین و افسرده بودم. هاپکینز عصبانیتش را مهار کرد. اول آن عصبانیت او را به مبارزه برای رسیدن به موفقیت در عرصه‌های خارج از علم و ورزش سوق داد. فهمید که اندک استعدادی در بازیگری دارد، بنابراین از خشمش به خاطر برچسب‌های تحقیرآمیزی که به او داده شده بود به عنوان سوختی برای تعهدش به حرفه بازیگری استفاده کرد. امروز هاپکینز به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران سینما شناخته می شود. در نتیجه شهرت و ثروتی که به دست آورده، توانسته است به آدم‌های بیشماری که زیر آزار مداوم بودند کمک کند و علاوه بر این از کارهای زیست محیطی بسیار مهمی حمایت کند. با وجود اینکه انگیزه او در ابتدای کار به خاطر اهداف باشکوه و والا نبود، ولی به طور مشخص مبارزه‌اش ارزشمند بود. همه ما می توانیم انتخاب های قدرتمندانه داشته باشیم. همه ما می توانیم با انتقاد نکردن از شانس، تقدیر یا هر کس دیگری برای نتایجمان کنترل را به دست گیریم. این در توانایی ماست که باعث تغییر هر چیزی شویم. جای اینکه اجازه دهیم تجارب دردناک گذشته انرژی مان را تحلیل ببرند و موفقیت مان را تخریب کنند. می توانیم از آنها برای تأمین سوختی استفاده کنیم که برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده می خواهیم. اهداف. همانطور که قبلا گفتم، اثر مرکب همیشه فعال است و همیشه شما را به جایی خواهد برد، ولی سوال این است که به کجا؟ شما می توانید این نیروی بیپایان را مهار کنید و باعث شوید که شما را به ماورای آرزوهایتان ببرد، ولی باید بدانید کجا می خواهید بروید و در آرزوی چه اهداف، رویاها و مقاصدی هستید. وقتی در مراسم خاکسپاری مربی دیگرم پول جی مایر بودم، توانگری و تنوع زندگیش را به یاد آوردم. به اندازه 10 نفر موفقیت کسب کرد، تجربه به دست آورد و به دیگران کمک کرد. آگاهی از فوت او باعث شد که من تعداد و اندازه اهدافی را که برای خودم در نظر گرفته بودم دوباره ارزیابی کنم. اگر پول اینجا بود به ما می گفت، اگر به آن پیشرفتی که هم خواهانش هستید و هم تواناییش را دارید دست پیدا نکرده اید، فقط به این خاطر است که اهدافتان را به روشنی تعریف نکرده اید. یکی از به یاد ماندنی ترین جملات او که اهمیت اهداف را به ما یادآوری می کند این است: هر آنچه را که شما به وضوح تصور می کنید، مشتاقانه آرزو می کنید، خالصانه به آن اعتقاد دارید و با شور و شوق بر اساس آن عمل می کنید، به ناچار باید اتفاق بیفتد. یکی از مهارت‌هایی که بیشترین سهم را در ایجاد فراوانی در زندگی من داشته این است که چگونه به صورتی اثر بخش اهدافی را تعیین و به آنها دست پیدا کنم. وقتی قدرت خلاقیتتان را روی یک هدف به خوبی تعریف شده، سازماندهی و متمرکز می‌کنید، چیزی تقریباً جادویی اتفاق می‌افتد. این موضوع را به کرات دیدم. موفق‌ترین آدم‌های دنیا به این دلیل به موفقیت رسیده‌اند که چشم‌اندازشان را ترسیم کرده‌اند. شخصی که هدف و انگیزهی شفاف، الزام‌آور، برانگیزاننده و سوزان دارد، حتی کسانی را که جزو بهترین ها هستند همیشه شکست خواهد داد. برای کشف و تعیین بخش‌هایی که ممکن است در آنها نیاز به تنظیم یا اضافه کردن اهدافتان داشته باشید، می توانید از پرسشنامه ارزیابی زندگی در بخش زمینه‌ها استفاده کنید. تعیین اهداف چگونه عمل می کند؟ معمای راز آشکار می شود. شما فقط چیزهایی را می‌بینید، تجربه می‌کنید و به دست می‌آورید که در جستجویشان هستید. اگر ندانید دنبال چه هستید، مطمئن باشید به آن نمی‌رسید. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جستجو کننده ی هدف هستیم. مغز ما همیشه در تلاش است تا جهان بیرونی را با آنچه که در جهان درونیمان می‌بینیم و انتظار داریم تطبیق دهد. بنابراین وقتی به مغزتان دستور می‌دهید در جستجوی چیزهایی باشد که خواهانش هستید، شروع به دیدن آنها می‌کند. در واقع مقصود آرزوهای شما احتمالاً همیشه در اطرافتان وجود داشته، اما ذهن و چشمتان برای دیدن آن باز نبوده است. این همان شیوه است که قانون جاذبه طبق آن عمل می‌کند. قانون جاذبه یک جادوی مرموز درونی که به نظر می‌رسد نیست، بلکه بسیار ساده‌تر و عملی‌تر است. ما هر روز با میلیاردها محرک حسی، سمعی، بصری و فیزیکی از اطلاعات بمباران می‌شویم. برای اینکه خودمان را از دیوانه شدن حفظ کنیم، 99.9% از آنها را نادیده می‌گیریم و فقط آنهایی را که واقعاً می‌بینیم و می‌شنویم و تجربه می‌کنیم که ذهنمان روی آنها تمرکز می‌کند. به همین خاطر است که وقتی به چیزی فکر می‌کنید، به نظر می‌رسد آن را به طور معجزه‌آسایی به زندگیتان فرا می‌خوانید. در واقع شما الان فقط چیزی را می‌بینید که از قبل در آنجا وجود داشته است. شما واقعاً آن را به زندگیتان جذب می‌کنید. آنها از قبل در آنجا و در دسترس شما بودند و شما فقط افکارتان را متمرکز کردید و ذهنتان را برای دیدن آنها هدایت کردید. درست است. این موضوع اصلی اسرارآمیز و مبهم نیست. در واقع کاملاً منطقی است. حالا با این درک جدید، هر چیزی که ذهنتان به آن فکر می‌کند و همه فکرهای اتفاقی در میان آن 99.9% فضای باقی مانده، همانی است که ذهنتان روی آن تمرکز خواهد کرد. این یک مثال پیش پا افتاده است، چون خیلی بدیهی و درست است. موقع خرید یک ماشین جدید، ناگهان آن مدل را همه جا می‌بینید، درست است؟ به نظر می‌رسد که هزاران دستگاه از آن در خیابان‌ها تردد می‌کنند، در حالی که دیروز آنجا نبودند. ولی آیا این موضوع واقعیت دارد؟ البته که نه. آنها در تمام مدت هم آنجا بودند، ولی شما به آن توجه نمی‌کردید. بنابراین آنها واقعاً برای شما وجود نداشتند تا وقتی توجهتان را به آنها معطوف کردید. وقتی اهدافتان را تعیین می‌کنید، چیزی جدید را برای جستجو و تمرکز به مغزتان می‌دهید. این موضوع شبیه این است که به ذهنتان چشم‌های جدیدی می‌دهید تا از طریق آنها همه مردم، رویدادها، مکالمات، منابع، ایده‌ها و خلاقیتی که شما را احاطه کرده است ببیند. با این دید جدید، برنامه درونی ذهنتان شروع می‌کند به تطبیق دادن محیط خارج با آن چیزی که از درون خیلی خواهانش هستید، یعنی هدفتان. به همین سادگی است. بعد از اینکه آشکارا هدفتان را تعیین کردید، در اینکه چگونه جهان را تجربه می کنید و ایده ها، فرصت ها و دیگران را به زندگیتان فرا می خوانید، تفاوتی عمیق به وجود می آید. در یکی از مصاحبه هایم با برایان تریسی، او این موضوع را اینطور توضیح داد. انسان های موفق اهداف خیلی صریح و شفافی دارند. آنها می دانند کیستند و دنبال چیستند. آنها اهدافشان را می نویسند و برای به دست آوردنشان برنامه ریزی می کنند. آدم های ناموفق اهدافشان را مثل تیلهی که در یک قوطی سرگردان است در سرشان حمل می کنند. ما می گوییم هدف که روی کاغذ نوشته نشده است صرفا یک خیال محض است. همه خیال هایی در سر دارند، ولی آن خیال ها مثل فشنگ هایی بدون باروت هستند. بدون هدف های مکتوب، آدم ها تیرشان به سنگ می خورد و همین موضوع نقطه شروع برای رسیدن به اهدافتان است. پیشنهاد می کنم همین امروز وقت بگذارید و فهرستی از مهمترین اهدافتان را بنویسید. توصیه می کنم در همه جنبه های زندگیتان و نه فقط جنبه کسب و کار یا مالی، اهدافی را در نظر بگیرید. از تمرکز کردن روی فقط یکی از جنبه های زندگیتان به طوری که دیگر جنبه ها را نادیده بگیرید بر حذر باشید، چون بهای سنگینی را برای این کار خواهید پرداخت. به سمت موفقیت کامل در تمام جنبه های زندگیتان قدم بردارید و به تعادل در آن جنبه های زندگی برسید که برایتان مهم هستند. جنبه هایی مثل کسب و کار، مسائل مالی، سلامتی، رفاه و خوشبختی، معنویت، خانواده و روابط خانوادگی و شیوه زندگی. برای کمک گرفتن در تعیین اهداف مشخص و معنیدار، می توانید به پرسش نامه تعیین اهداف در بخش زمیمه ها مراجعه کنید. به چه کسی تبدیل خواهید شد؟ خیلی از آدم ها وقتی دنبال رسیدن به اهداف جدید هستند می پرسند، خیلی خوب، من هدفم را پیدا کردم. حالا برای اینکه به آن برسم باید چه کارهایی انجام دهم؟ این سوال بدی نیست، ولی اولین سوالی نیست که باید به آن جواب داده شود. سوالی که باید از خودمان بپرسیم این است که باید به چه کسی تبدیل شوم؟ احتمالاً آدم‌هایی را می‌شناسید که به نظر می‌رسد همه کارهای درست را انجام می‌دهند، ولی هنوز هم نتایجی را که دنبالش هستند به دست نیاوردند. درست است؟ چرا؟ یکی از چیزهایی که جیم ران به من یاد داد این بود که اگر بزرگتر می‌خواهید باید انسان بزرگتری شوید. موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنید. چیزی که تعقیبش می‌کنید از شما فرار می‌کند، مثل تلاش برای تعقیب پروانه‌ها. موفقیت چیزی است که آن را جذب می‌کنید، آن هم با شخصی که به آن تبدیل می‌شوید. وقتی این فلسفه را درک کردم، در زندگی و پیشرفت شخصیم تحولی اساسی اتفاق افتاد. وقتی مجرد بودم و میخواستم همسر دلخواهم را پیدا کنم، فهرستی از ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی که میخواستم همسر ایدالم داشته باشد روی کاغذ نوشتم. بیش از 40 صفحه را به توصیف او با جزئیاتی دقیق و تفصیلی اختصاص دادم. شخصیت، منش، ویژگی‌های اصلی، نگرش‌ها، فلسفه‌هایش نسبت به زندگی، خانواده، فرهنگ، ترکیب اندامی و حتی بافت موهایش. مفصل نوشتم که در زندگی من به چه صورتی خواهد بود و چه کارهایی را با هم انجام خواهیم داد. بعد از خودم پرسیدم باید چه کار کنم تا چنین دختری را پیدا کنم. ممکن بود هنوز هم مثل تعقیب آن پروانه عمل کنم. در عوض به آن فهرست نگاه کردم و به فکر فرو رفتم که آیا خودم همان ویژگی ها را دارم یا نه؟ آیا هر مشخصه‌ای را که انتظار دارم همسرم داشته باشد خودم دارم؟ از خودم پرسیدم چنین زنی دنبال چه مردی خواهد بود؟ باید چگونه باشم تا برای چنین زنی جذاب به نظر برسم؟ حدود 40 صفحه را هم به توصیف همه ویژگی‌ها، مشخصه‌ها، رفتارها، نگرش‌ها و خصوصیاتی که لازم بود خودم داشته باشم اختصاص دادم. بعد تمام تلاشم را کردم تا به آن ویژگی‌ها برسم و چنان شخصیتی بشوم. حدس می‌زنید چه شد؟ جواب داد. انگار او از نوشته‌های آن کاغذ جان گرفت و مقابلم ظاهر شد. همسرم جورجیا دقیقاً همان چیزی است که من برای خودم توصیف کرده و در جستجویش بودم. حتی در کوچکترین جزئیات. راهش این بود که باید برای خودم روشن می‌کردم که باید به چه کسی تبدیل شوم تا زنی با خصوصیات او را جذب کنم و بعد تلاش کنم تا به آن برسم. برای تعیین عادت‌های بد و عادت‌های جدید ضروری برای تبدیل شدن و دستیابی به آنچه که می‌خواهید به پرسشنامه ارزیابی عادت‌ها در بخش زمینه‌ها مراجعه کنید.